ساعت 19 این صدای رادیو فردا است. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم و در روز یک شنبه 17 مهر ماه سال 1390 خورشیدی، 9 اکتبر سال 2011 میلادی، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا که از همین لحظه شروع شده و تا یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با مجموعه متنوعی از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و هر آنچه که دل تنگتان بخواهد. از جمله دو تا گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی، اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشایی رو توی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونیم با هم بشنویم، سری میزنیم به دنیای خبرها با فهیمه خضر حیدری که همین حالا در استودیوی خبر به من پیوسته. فهیمه، درود بر تو، ما سراپا گوشیم.
سلام کیوان و سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی میگویند کنترل دو ناحیه استراتژیک در شهر سرت، زادگاه قذافی، به دست آنها افتاده است. به گفته فرمانده این نیروها، مجموعی از ساختمان‌های دانشگاه و مرکز کنفرانسی که نیروهای وفادار به قذافی در آنجا موضع گرفته بودند، به دست مخالفان افتاده است. شورای ملی انتقالی لیبی گفته است به محض تصرف شهر سرت، کشور را آزاد اعلام می‌کند، چرا که با تصرف این شهر کنترل تمامی بنادر و اسکله‌های لیبی در دست آنها خواهد بود. مدیر جشنواره بین المللی فیلم بیروت از منع نمایش فیلمی مستند درباره خشونت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران خبر داد. کلت نوفال به خبرگزاری‌ها گفته است که دولت ائتلافی لبنان به رهبری حزب الله روز جمعه به آنها دستور داده بود که از نمایش فیلم مستند قرمز، سفید و سبز ساخته نادر داوودی، کارگردان ایرانی، خودداری کنند و روز یکشنبه هم به آنها خبر داده شده که به آقای داوودی اجازه سفر به لبنان داده نمی‌شود. جشنواره فیلم بیروت که از 5 اکتبر آغاز شد تا 3 دیگر ادامه دارد. در ایران مرضیه وفامهر، بازیگر فیلم و همسر ناصر تقوایی، فیلمساز معروف ایرانی، در دادگاه بدوی به 1 حبس و 90 ضرب شلاق محکوم شده است. به گزارش سایت کلمه، وکیل خانم وفامهر تقاضای تجدید نظر کرده است. مرضیه وفامهر به خاطر بازی در فیلمی به نام تهران من حراج در تیر ماه گذشته همراه چند تن از دستاندرکاران این فیلم بازداشت شد. سایر بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شدند. به گفته ناصر تقوایی، خانم وفامهر در حال حاضر در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد. دادستانی اصفهان اعلام کرده است که احکام اعدام 4 به جرم تجاوز به زنان در یک میهمانی در باغی در خمینی شهر روز چهارشنبه در ملأ عام اجرا می شود. محمد رضا حبیبی، دادستان اصفهان، به خبرگزاری فارس گفته است که دیوان عالی کشور به علت اهمیت این پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی و حکم اعدام این 4 را تایید کرده است. او افزوده که عده‌ای دیگر از متهمان هنوز فراری هستند. خرداد ماه گذشته عده‌ای به یک میهمانی خانوادگی در باغی در خمینی شهر اصفهان یورش بردند و به زنان تجاوز کردند. پس از انتشار گزارش‌هایی در این باره و تجمعات اعتراضی ساکنان شهر، مسئولان از رسیدگی سریعی به پرونده سخن گفته بودند. و خبر دیگر این که مسئولان زندان اوین، پیمان عارف، فعال دانشجویی را در پایان دوره محکومیتش با زدن 74 ضرب شلاق آزاد کردند. سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف، به رادیو فردا گفت که دوره 1 محکومیت شوهرش امروز به پایان رسید، اما مسئولان قبل از آزادی او حکم 74 ضرب شلاقش را اجرا کردند. پیمان عارف از دانشجویان موسوم به ستاره دار 21 بهمن ماه گذشته بازداشت شده بود. کیوان،
ممنونم از فهیمه. آخرین خبرها رو با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌های مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی چی شد بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای گفت؟
خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چشم بدم قضیه را.
سرنوشت پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بعد از این حرفای رهبر موضوع گزارش اول ماست. محمد خاتمی میگوید بیعملی مجلس در گسترش فساد مؤثر است. نگاهی داریم به تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری پیشین ایران. پیمان عارف، فعال دانشجویی، امروز شلاق خورد و از زندان آزاد شد.
پیمان که اومد بیرون کاملا پشتش کبود شد، اصلا نمیتونست راه بره، الان وضعیت جسمی خوبی نداره.
همسر آقای عارف ما را در جریان وضعیت او بعد از آزادی قرار می دهد. باز ماموران نیروی انتظامی از در و دیوار خانه مردم آویزان شدند که دیش‌های ماهواره را جمع کنند. جمهوری اسلامی نگران چیست که تا این اندازه از این دیش‌های کوچک متنفر است؟
نگرانی اصلی مسئولین جمهوری اسلامی ایران این است که آگاهی سیاسی افزایش پیدا بکنه.
به همراه گزارش‌هایی درباره نمایشگاه کتاب کودک و تور یک موزیسین نوآور ایرانی به نام محمد رضا مرتضوی در اروپا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. چند روزی است تب و تاب گفتن و نوشتن درباره پرونده فساد مالی اخیر فروکش کرده، هرچند باید بخشی از این فروکش کردن را ناشی از دستور رهبر جمهوری اسلامی دانست، اما میتوان بخشی از کنار رفتن موضوع پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی از تیتر نخست رسانه‌ها را ناشی از آن دانست که تغییر و تحولات آغازین مرتبط با این پرونده ادامه نیافته است. نه دیگر خبری از استعفا و عزلی تازه منتشر می شود و نه کسی به خارج از ایران سفر می کند. آرش حسنیا گزارشی دارد از تازه ترین تحولات مرتبط با پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی.
برخی نمایندگان مجلس که طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد را دنبال می کنند می گویند اگر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی استعفا ندهد، همچنان این طرح را با جدیت دنبال خواهند کرد. البته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده که چنین قصدی ندارد. او در واکنش به درخواست‌ها برای استعفایش گفته سرباز نظام است و هرگز این سنگر را خالی نمی‌کند. شاید او از آینده طرح نمایندگان آسوده خاطر است. به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش توصیه‌هایی این چنین داشت که می‌تواند به معنای پایان یافتن برکناری‌ها و استعفاها در رابطه با پرونده فساد مالی اخیر باشد.
من اینو عرض بکنم مردم عزیزمون بدونن، خوشبختانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه هم انشالله با حوادث دیگر مبارزه میکنن و پیشگیری میکنن، بایدم بکنن، وظیفه شون هست که باید مقابله کنن، مبارزه کنن. یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
البته غلام حسین محسنی اژه‌ای مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده فساد مالی به صراحت در تلویزیون جمهوری اسلامی از کوتاهی‌های بانک مرکزی در به وجود آمدن این تخلف و فساد 3000 میلیارد تومانی سخن گفته بود.
بانک مرکزی اجمالاً حتما درگیر هستش در نحوه نظارت خودش و زمانی که مطلع شده از موضوع و اون برخورد شایسته‌ای که از زمان حداقلش مطلع شده با این قضیه باید می‌کرد یا کرده یا نه، اینا یه مسائلی است که حتما درگیر هستش.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران اما در نماز جمعه هفته گذشته تهران توصیه‌هایی برای مسئولان داشت تا به گفته او بهانه‌ای به دست بدخواهان داده نشود.
از مسئولان محترم نظام درخواست داریم صبوری پیشه کنن تا دستگاه قضایی حکمشو صادر کنه، فرافکنی نکنن. این که یک مسئولی گناه رو به گردن مسئول دیگر، اون مسئول به گردن این مسئول، این سوژه‌ای به دست بدخواهان داده میشه.
در همین حال فاضل موسوی عضو هیئت مدیره کمیسیون اصل 90 مجلس از برگزاری نشست فوق‌العاده این کمیسیون در عصر شنبه و قرائت گزارش اولیه این کمیسیون درباره پرونده فساد مالی اخیر خبر داده که به گفته این نماینده عضو کمیسیون اصل 90 نتایج آن محرمانه است. از زمان انتشار اخبار مربوط به پرونده 3000 میلیارد تومانی تا کنون، آنطور که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میگوید، شورای پول و اعتبار تصمیماتی برای جلوگیری کردن از اتفاقات مشابه اتخاذ کرده است.
اساسنامه بانک آریا که به تصویب شورا رسیده بود و هنوز تأسیس نشده بود و هنوز به ثبت نرسیده بود، اون رو کندم یکون اعلام کردن. تصمیم گیری در خصوص تفکیک رئیس هیئت مدیره بانک ها و مدیر عامل بانک ها بود، علل خصوص بانک هایی که تازه خصوصی شدن، من جمله بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران. وقتی اینا رو تفکیک میکنیم میگیم رئیس هیئت مدیره یک نفر و مدیر عامل یک نفر، این همدیگر میتونن بیشتر کنترل بکنن، بیشتر نظرات دو نفر اعمال بشه. تقویت خود کادرهای بازرسی ما بود که قرار شد در بانک‌ها این رو بخوایم ازشون تقویت بکنن، بازرسی‌هاشون رو، دوره‌هاشون رو کوتاه بکنن و به صورت آنلاین بتونن در خود سیستم بانکیمون این نظارت رو داشته باشه.
هرچند در این میان آنچه اصلا درباره آن سخنی گفته نمی شود نام افراد یا گروه هایی هستند که متهمان اصلی را در رسیدن به امکانات و تسهیلات ارزان قیمت و فراتر از قوانین و مقررات اداری بانک ها حمایت می کردند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو درباره تازه‌ترین تحولات پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی شنیدیم و همونطور که در این گزارش هم هویدا بود، انگشت اتهام متوجه بسیاری از مسئولان دولتی و مقام‌های سیستم بانکی کشور است. اما نقش مجلس شورای اسلامی در چنین مواقعی چیست؟ چنانکه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در حالی که چند ماه به انتخابات مجلس نهم در ایران مانده در سخنانی در جمع گروهی از جوانان اصلاح طلب کرمان گفته اگر نمایندگان شجاع در مجلس شورای اسلامی در اکثریت بودند این فساد به گفته او نگران کننده به اینجا نمی رسید. محمد خاتمی در جریان سخنان خود همچنین بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد نیز شد. هانا کاویانی نگاهی دارد به سخنان رئیس جمهوری پیشین ایران.
محمد خاتمی در دیدار و گفتگو با جمعی از جوانان اصلاح طلب کرمان با بیان اینکه در یک نظام مردم سالار مجلس بالاترین جایگاه را دارد گفت مجلس کنونی اگر جایگاه خود را داشت و می توانست محکم عمل کند و نمایندگان شجاع در اکثریت بودند این به گفته او فساد نگران کننده به اینجاها نمی رسید. به نظر می رسد که اشاره محمد خاتمی به پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران باشد که در هفته های اخیر جنجال زیادی در کشور برپا کرده است. رئیس جمهوری پیشین ایران با تاکید بر حق مجلس برای تحقیق و تفحص در همه جا و همه امور افزود پیشتر بعضی ها اشکال می کردند که مجلس حق تحقیق و تفحص در نهادهای تحت اشراف و نظارت رهبری را ندارد که ایشان اظهار داشتند که مجلس این حق را دارد. انتقادهای محمد خاتمی از عملکرد نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده که اکثریت مجلس هشتم در اختیار اصولگرایان هوادار آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد است و اصلاح طلبان گروه اقلیت این مجلس را تشکیل می دهند. انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی قرار است روز 12 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. محمد خاتمی و عبدالله نوری وزیر کشور سابق ایران به فاصله کمی پیش از این اظهارات در دیدار با یکدیگر خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ایران، آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌های مستقل شده بودند. رئیس جمهور پیشین ایران در سخنرانی‌های مختلف خود خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آزادی مطبوعات و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات آزاد و به دور از دخالت نهادهای امنیتی به عنوان پیش شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شده است. محمد خاتمی در دیدار با جوانان اصلاح طلب کرمان هم بار دیگر بر سلامت و آزادی انتخابات و فراهم آوردن زمینه حضور همگان و همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها و بخش‌های جامعه در انتخابات تأکید کرد. وی این شرایط را حداقل شرایط یک انتخابات مطلوب دانست و افزود اگر این شرایط فراهم شوند همه می‌توانند و باید در انتخابات شرکت داشته باشند. رئیس جمهوری پیشین ایران با تاکید بر اینکه همواره باید برگزاری انتخابات آزاد و سالم و مطلوب را مطالبه کرد افزود اگر انتخابات چنین باشد واقعا مردم سالاری تامین شده است و مجلس مقتدر جلوی بسیاری از انحراف‌ها و فسادها را خواهد گرفت. محمد خاتمی همچنین در بخش دیگری از سخنانش وفاداری جریان اصلاحات به نظام جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار داد و گفت اصلاحات نظام جمهوری اسلامی را حاصل انقلابی بزرگ می داند و به آن وفادار است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
پیمان عارف فعال دانشجویی روز یکشنبه پس از پایان حکم محکومیتش و با اجرای حکم شلاق از زندان آزاد شد. درباره اجرای این حکم بابک غفوری آذر با سمیرا جمشیدی همسر آقای عارف گفتگویی کرده و نخست از او درباره چگونگی اجرای این حکم پرسیده. پاسخ خانم جمشیدی:
بله، متاسفانه با اینکه ما منتظر بودیم که آزاد بشن بعد 8 ماه خوشحالی داشته باشیم، امروز که جلوی ابیم بودیم گفتن که بردن برای اجرای حکم و اول به ما گفتن که نه، حدیه و تجدیدی حدی نیست و چیز مهمی نیست، و در حالی که پیمان که اومد بیرون کاملا پشتش کبود شده، اصلا نمیتونست راه بره، الان وضعیت جسمی خوبی نداره و کاملا فکر میکنم تمام انتقام هایی که توی مدت میخواستن بگیرن در واقع چون تو این بازداشت های اولیه انفرادی هیچ گونه اعتراف یا شکست یا به هر حال چیزی شبیه این نمیتونستن داشته باشن، فکر میکنم خواستن انتقام بگیرن که به شکل کاملا حدی اجرا کردن و یه اثرات بسیار نامطلوبی داره الان رو بدنش، کاملا کبود و اوضاع جسمی زیاد مناسب نیست، و اینو واقعا مثلا الان مادرش تقریبا بیهوشن و خانواده یه ذره اوضاع جسمی مناسبی نداریم.
دقیقا چه تعداد شلاق بوده و به چه اتهامی شلاق ها زده شده؟
74 ضربه شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهور. همسر من قبل از انتخابات، حتی قبل از انتخابات، نامه انتخابی داشتن به رئیس جمهور آقای احمدی نژاد که با عنوان میدانید با دانشگاه چه کردید، حتی هیچ کلمه توهین آمیزی تو این نامه نبود، یه انتقادات کاملی بود در اوضاع دانشگاه ها. به این اتهام به جز اون یه سال تبلیغ علیه نظام و یه سال و نیمی هم که پرونده قبلیشون داشتن، 74 ضربه شلاق بهشون دادن. تو تجدید نظرم نشکست، در حالی که تو این وضعیتی که تو تمام رسانه های خود نظام داره به این رئیس جمهور توهین میشه و کاملا از همه جز انتقادات 100% به ایشون وارده، همسر من انتقادات خیلی محترمانه بهش داشته، ولی در حالی حالا 74 ضربه شلاق تجدیدی به ایشون دادن که نباید به این شکل اجرا میشد، حکم اسلامیش این هست که کتابی دوران زیر بازوشون باشه و اثر خاص نشه، ولی ایشون انگار کاملا خواستن انتقام بگن. بازجوهاشون مسئول رئیس دفتر خود دادستان اونجا حضور داشتن و با حالت خیلی توهین‌آمیزی برخورد میکردن باهاشون،
و الان دیگه تمام احکام صادر شده درباره ایشون اجرا شده و موارد اتهامی دیگه ای وجود نداره؟
بله بله، پرونده‌شون تمام شد، جمعا 2.5 سال زندان، 74 ضربه شلاق کاملا به اتمام رسید. امیدوارم یه مشکل دیگه پیش نیاد، ولی با این بلایی که سر خانواده ها میارن مطمئن باشن که اعتراض ها بیشتر خواهد شد نه کمتر.
توضیحات سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف فعال دانشجویی را در مصاحبه با همکارم بابک غفوری آذر با هم شنیدیم. آقای عارف از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بود، آنگونه که خانم جمشیدی میگوید انتقادی بدون توهین، 2.5 سال در زندان ماند و سرانجام 74 ضربه شلاق خورد و از زندان آزاد شد. ضمن اینکه امروز تایید شد که مرضیه وفامهر بازیگر فیلم و همسر ناصر تقوایی فیلمساز معروف ایرانی نیز در دادگاه بدوی به 1 سال حبس و 90 ضربه شلاق محکوم شده است. به گزارش سایت کلمه، وکیل خانم وفامهر تقاضای تجدید نظر کرده. و ما برخی از نمایندگان مجلس از جمع‌آوری ماهواره‌ها توسط پلیس انتقاد کرده و شیوه مبارزه کنونی با آن را غیر منطقی دانستند. چند روز قبل فرمانده نیروی انتظامی گفته بود ماهواره‌ها بی حیایی را ترویج می‌کنند. اما آیا مشکل مقامات جمهوری اسلامی از برنامه‌های ماهواره‌ای تنها ترویج به تعبیر آنان بی حیایی است، یا پشت این نگرانی‌های دیگری هم نهفته است؟ وحید پوراستاد در گزارشی در همین زمینه به این موضوع پرداخته.
مأموران نیروی انتظامی این روزها بسیار فعال شدند، یا آنان را همراه با وانت‌هایی می‌بینید که پشت آن تعداد زیادی دیش‌های ماهواره‌ای قرار گرفته، و یا اگر نگاهی به پشت بام آپارتمان همسایه داشته باشید در مواقعی یا آنان را بالای این پشت بام‌ها می‌بینید که در حال جمع‌آوری دیش‌های ماهواره هستند. البته شاید هم عملیات راپل مأموران انتظامی را که با طناب بر روی دیوارهای ساختمان در حال لگد زدن و نابود کردن این دیش‌ها هستند یا خود دیده اید و یا عکس و فیلم آن را مشاهده کرده اید. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی:
بعضی وقتا صاحب خونه نیست، سفره، یا اصلا از تو کشور نیست، ولی این دیشه به عنوان یک نمادی از بی‌قانونی اونجا آویزون هست. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ وارد خونه چون صاحب خونه نیست به حکم اخلاق نمیشیم. با عملیات راپل که پلیس ما بسیار توانمنده، این عملیات براش عملیات بسیار ساده‌ای هم از انجام میده و این را جمع میکنه.
محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور یکی از دلایل برخورد با ماهواره‌ها را به این خاطر می‌داند که آنها جرم را در جامعه ترویج می‌کنند.
ترویج می‌کنند چگونگی ساختن مواد مخدر صنعتی را. ترویج می‌کنند بعضی از جنایت‌های سازمان یافته را.
البته تعدادی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از شیوه کنونی نیروی انتظامی برای جمع‌آوری ماهواره‌ها به شدت انتقاد کرده‌اند. محمد قیوم دهخانی نماینده مجلس گفته نمی‌توان مردم را در حصار مرزهای ایران محدود کرد و این کار گرایش مردم را به ماهواره بیشتر می‌کند. البته علی زنجانی حسن‌لویی دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به اینکه در شبکه‌های صدا و سیمای ایران هیچ شبکه‌ای برای پخش موسیقی ایرانی و محلی وجود ندارد تاکید می‌کند کانال‌های محدود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند جایگزین کانال‌های متنوع ماهواره باشد. اما با وجود این احمد خاتمی امام جمعه تهران در برنامه تلویزیون ایران خانواده‌ها را نصیحت می‌کند که ماهواره‌ها رسالت تخریب دین و اخلاق را دارند.
این آنتن ماهواره‌ای با دین و اخلاق بچه‌هاتون میانه نداره. فیلم‌های ماهواره‌ای برنامه‌های علمی‌شون هم با جاذبه سکسه، برنامه‌های ورزشی‌شون هم با جاذبه سکسه. اصلاً اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن.
در روزهای اخیر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ترویج بی‌بندوباری و بی‌حیایی را از آثار شبکه‌های ماهواره‌ای معرفی کرده بود. مهداد درویشپور جامعه شناس در سوئد:
نگرانی اصلی مسئولین جمهوری اسلامی ایران این است که آگاهی سیاسی و توقع جوانان در زمینه مسائل مربوط به جدایی دین از دولت، علم، سیاست، دموکراسی، حقوق بشر، مدرنیته افزایش پیدا بکنه و با چهره‌ای به ویژه از جهان غرب روبرو بشن که به مراتب از جذابیت و به اصطلاح اترکشن بالاتری برخورداره. حکومت درست از این مسائل هست که دلنگرانه.
برخی از تحلیلگران نگرانی اصلی مقامات جمهوری اسلامی را تنها مسائل و تبعات اجتماعی ماهواره‌ها نمی‌دانند و تبعات سیاسی آن را در حال حاضر پررنگ‌تر می‌بینند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
طی چند سال گذشته به خصوص در 2 سال اخیر هر موقع که موج اعتراضات بوده حکومت به نحوی سعی کرد تمامی کانال‌های ارتباطی مردم با همدیگه و با خارج از کشور که از آزادی نسبی بیشتری برخوردارند رو قطع کنه و این موج قطع ارتباطات از ماهواره شروع میشه تا به اینترنت تا حتی تلفن‌های موبایل و غیره. بنابراین من بیش از هر چیز دارای بعد سیاسی می‌بینم.
نمایندگان منتقد مجلس به جمع‌آوری ماهواره‌ها در روزهای گذشته تأکید کردند مسئولان به جای فرهنگسازی از ابزار زور استفاده کردند که مؤثر نبوده و مردم با نصب مجدد ماهواره به نوعی با این اقدام نیروی انتظامی مبارزه منفی می‌کنند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دومین نمایشگاه کتاب‌های کودک و محصولات فرهنگی دانش آموزی روز شنبه 16 مهر ماه بعد از 8 روز به پایان رسید. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند حضور در این نمایشگاه به علت عدم استقبال مخاطبان منجر به ضرر ناشران کتاب کودک شده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
دومین نمایشگاه کتاب دانش آموزی و عرضه محصولات فرهنگی در تهران روز گذشته به پایان رسید و آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، استقبال از این نمایشگاه به حدی پایین بوده که ناشران کودک با ضرر و زیان مالی بسیاری روبرو شدند. مهر می نویسد در حالی که ناشران کودک بابت هر متر مربع غرفه در محوطه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 150 هزار تومان پرداخت کرده بودند، در طول 8 روز نمایشگاه نتوانستند بیش از 200 هزار تومان فروش کنند. ناشران و مجریان نمایشگاه عدم اطلاع رسانی در مورد این نمایشگاه و پخش نشدن تیزرهای تبلیغاتی آن از تلویزیون از دلایلی می‌دانند که باعث استقبال کم از این نمایشگاه شده، چرا که کسی از وجود چنین نمایشگاهی خبر نداشته است. اگرچه مدیر اجرایی دومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان میگوید تبلیغ تلویزیونی این نمایشگاه از 2 هفته قبل آماده بوده، اما معاون فرهنگی وزیر ارشاد 3 روز بعد از آغاز نمایشگاه را امضا کرده و در نهایت مشاور رئیس سازمان صدا و سیما از پخش آن خودداری کرده و گفته این نمایشگاه تجاری است و نه فرهنگی و به دلیل عدم اطلاع و آگاهی خانواده ها غرفه ها در 8 روز نمایشگاه اغلب خالی از مشتری بوده است. روز آخر نمایشگاه نیز با اتفاق غیر منتظره ای همراه بوده. مسئولان حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نمایشگاه را به روی ناشران و کسانی که در غرفه ها مشغول جمع جور کردن وسایل خود بودند بستند و از آنها 40 میلیون تومان دیگر مطالبه کردند. مدت چندین ساعت 70 غرفه‌دار حاضر در نمایشگاه در سالن مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری حبس شدند. مهر می نویسد در حالی که انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان به مسئولین کانون 2 فقره چک به مبلغ 40 میلیون تومان داده بودند، اما آنها 40 میلیون تومان دیگر مطالبه کرده و به همین خاطر در نمایشگاه را پلم کردند. اما در نهایت با گرفتن 1 چک به مبلغ 40 میلیون تومان از انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، پلمپ نمایشگاه را باز کرده و اجازه خروج ناشران و غرفه‌داران را دادند. مسئولین کانون نیز وعده دادند که نیمی از این مبلغ را از ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب بخرند. اولین دوره نمایشگاه کتاب دانش آموزی 12 سال پیش برگزار شده بود و دومین دورهش روز شنبه 16 مهر ماه به پایان رسید. بازار کتاب در ایران در سالهای اخیر رو به کسادی گذاشته و به همین دلیل تیراژ کتاب به شدت کاهش یافته و کتاب فروشی های بسیاری نیز تعطیل شدند.
گزارش همکارم مانیا منصور رو با هم شنیدیم. با شروع برنامه‌های هنری در فصل پاییز در اروپا، تور محمد رضا مرتضوی نوازنده تنبک و دف هم به عنوان دست‌های سبز در آلمان آغاز شده. این هنرمند 33 ساله ایرانی 11 سال است در آلمان زندگی می‌کند و با نوآوری‌هایش از دل دو ساز تنبک و دف نواهایی به گوش می‌رساند که کاملاً متفاوتند با آنچه که تاکنون شنیده شده. سریع‌ترین دست‌های دنیا هم لقبی است که شبکه دوم تلویزیون آلمان به دست‌های محمد رضا مرتضوی داده. از این هنرمند اصفهانی و نوآوری‌هایش بیشتر بشنویم در گزارش گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
قطعه کوتاهی که شنیدید از دل یک تنبک بسیار کوچک که سطح پوست آن به اندازه یک کف دست است نواخته شده. این یک کار نمایشی از محمد رضا مرتضوی است که با اجرای آن در مرکز فلارمونی شهر برلین شگفتی همگان به ویژه مخاطبان ایرانی را برانگیخت. این هنرمند ایرانی که تور دستان سبز خود را در شهرهای آلمان آغاز کرده، از این دو ساز نه به عنوان سازهای همراهی کننده بلکه به عنوان دو ساز مستقل بهره می گیرد. محمد رضا مرتضوی هنرمند 33 ساله ایرانی طی 11 سالی که در آلمان به سر می‌برد، ریتم‌های ابداعی خود را بر دو ساز تنبک و دف در چند آلبوم موسیقی گنجانده که تازه‌ترین آن دستان سبز نام دارد. آقای مرتضوی با نوآوری‌های خود دست به ساختار شکنی و سنت شکنی زده و در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
احساس کردم که اگه من نتونم خودشناسیم رو قوی بکنم و پیدا بکنم که چرا دارم مثلا تنبک میزنم، چرا موسیقی کار میکنم، به این نتیجه رسیدم که خودشناسی میتونه تاثیر خیلی سازنده‌ای داشته باشه بر پیشرفتم. و اون موقعی که احساس کردم با ساز دارم یکی میشم، خود به خود بدون هیچ گونه تلاش تکنیک‌های جدید ابداع شد. و چون ذهنم دنبال صداهای جدید بود، دوست داشتم خودم رو راحت بکنم از بایدها و نبایدهای موجود. دوست دارم ساختار شکنی در کارم و عبور از مرز بکنم، چون یه حسیه که باهاش قدرت میگیرم، بهتر میتونم احساسم رو منتقل بکنم.
محمد رضا مرتضوی که تور دستان سبز خود را به تازگی در آلمان آغاز کرده، به نوشته روزنامه‌های آلمان می‌بایستی تنبک و دف نوازی او را از نزدیک دید تا به نوآوری‌های این هنرمند جوان پی برد. آقای مرتضوی ضمن برپایی کنسرت و تدریس دو ساز تنبک و دف برای تئاترهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی هم با همین دو ساز خود قطعات ریتمیک و افکت نمایشی هم می‌سازد. سریع ترین دستای دنیا لقبی است که شبکه دوم تلویزیون آلمان در یک گزارش تصویری به دستای محمد رضا مرتضوی داده. شهرام میلیان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30 دقیقه. نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شده و یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر که شنونده رادیو فردا شدید در این ساعت و در این لحظه. در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل هر یک شنبه میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید، اما قبل از این برنامه دوباره سعی میزنیم به دنیای خبرها و باز هم با فهیمه خضری‌داری.
سلام شنوندگان عزیز. دادستانی اصفهان اعلام کرده است که احکام اعدام 4 تن به جرم تجاوز به زنان در یک مهمانی در باغی در خمینی شهر روز چهارشنبه در ملأ عام اجرا می شود. محمد رضا حبیبی دادستان اصفهان به خبرگزاری فارس گفته است که دیوان عالی کشور به علت اهمیت پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آن رسیدگی و حکم اعدام این 4 نفر را تایید کرده است. او افزوده که عده‌ای دیگر از متهمان هنوز فراری هستند. خرداد ماه گذشته عده‌ای به یک مهمانی خانوادگی در باغی در خمینی شهر اصفهان یورش بردند و به زنان تجاوز کردند. پس از انتشار گزارش‌هایی در این باره و تجمعات اعتراضی ساکنان شهر، مسئولان از رسیدگی سریعی به پرونده سخن گفته بودند. مرضیه وفامهر بازیگر فیلم و همسر ناصر تقوایی فیلمساز معروف ایرانی در دادگاه بدوی به 1 سال حبس و 90 ضربه شلاق محکوم شده است. به گزارش سایت کلمه، وکیل خانم وفامهر تقاضای تجدید نظر کرده است. مرضیه وفامهر به خاطر بازی در فیلمی به نام تهران منهراج در تیر ماه گذشته همراه چند تن از دست‌اندرکاران این فیلم بازداشت شد. سایر بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شدند. به گفته ناصر تقوایی همسر خانم وفامهر، او در حال حاضر در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد. مدیر جشنواره بین المللی فیلم بیروت از منع نمایش فیلمی مستند درباره خشونت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران خبر داد. گلت نوفال به خبرگزاری‌ها گفته است که دولت ائتلافی لبنان به رهبری حزب الله روز جمعه به آنها دستور داده بود که از نمایش فیلم مستند قرمز، سفید و سبز ساخته نادر داوودی کارگردان ایرانی خودداری کنند و روز یکشنبه هم به آنها خبر داده شده که به آقای داوودی اجازه سفر به لبنان داده نمی شود. جشنواره فیلم بیروت که از 5 اکتبر آغاز شد تا 3 روز دیگر ادامه خواهد داشت. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی می گویند کنترل دو ناحیه استراتژیک در شهر سرت زادگاه معمر قذافی به دست آنها افتاده است. به گفته فرمانده این نیروها، مجموعی از ساختمان‌های دانشگاه و مرکز کنفرانسی که نیروهای وفادار به قذافی در آنجا موضع گرفته بودند به دست مخالفان افتاده است. شورای ملی انتقالی لیبی گفته است به محض تصرف شهر سرت کشور را آزاد اعلام می‌کند، چرا که با تصرف این شهر کنترل تمامی بنادر و اسکله‌های لیبی در دست آنها خواهد بود. و مسئولان زندان اوین پیمان عارف، فعال دانشجویی، را در پایان دوره محکومیتش با زدن 74 ضربه شلاق آزاد کردند. سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف به رادیو فردا گفت که دوره 1 سال محکومیت شوهرش امروز به پایان رسید، اما مسئولان قبل از آزادی او حکم 74 ضربه شلاقش را اجرا کردند.
ممنونم از فهیمه خضری‌داری. آخرین خبرها رو با هم دیگه شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر که یک شنبه ها از رادیو فردا پخش میشه. همکارم رویا کریمی مجدون رو تهیه میکنه و به مسائل زنان در ایران و سایر نقاط جهان میپردازه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به 3 زن برنده جایزه صلح نوبل در سال 2011. سپس به تهران خواهیم رفت، شهری که سال تحصیلی دانشگاه‌هایش با تفکیک جنسیتی آغاز شده است، و پس از آن به سوریه می‌رویم، شهر هومس، تا شاهد تکرار یکی از حکایت‌های جنبش اعتراضی پس از انتخابات در ایران در آن شهر باشیم. با ما باشیم. ظهر روز جمعه که آکادمی نوبل برندگان جایزه صلح نوبل را اعلام کرده است، جنبشی جدید در میان فعالان مسائل زنان در سراسر جهان شکل گرفته است. به گفته فعالان حقوق زنان، آکادمی نوبل با انتخاب 3 زن به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل نشان داد که سرانجام تلاش‌های زنان جهان در حال به ثمر نشستن است و زنانی که برای دستیابی به دموکراسی و صلح در جهان تلاش می‌کنند در عرصه جهانی دیده می‌شوند. شیرین عبادی، اولین زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2004، در مورد برندگان سال 2011 این جایزه میگوید:
از این مسئله خوشحالم، هم از جهت فردی و هم از جهت مسائل اجتماعی. از جهت فردی از این جهت که بعد از سال 2004 زنان برنده جایزه صلح نوبل، کمیته زنان نوبل رو تأسیس کردیم ما، که متاسفانه ماه پیش خانم ونگاری متای برنده جایزه صلح نوبل از کنیا درگذشت. شما یکی از اعضای هیئت مدیره خودمون رو از دست دادیم و به فاصله یک ماه بعد ما 3 عضو جدید پیدا کردیم که من از هم اکنون عضویت این خانم ها رو در مؤسسه زنان نوبل تبریک میگم.
خانم عبادی، با اضافه شدن این 3 زن به کمیته شما چند عضو خواهد داشت؟
کمیته ما متشکل از 7 نفر بود که متاسفانه خانم ونگاری رو از دست دادیم. 6 نفر شدیم و الان میشویم با این 3 نفر 9 نفر. 9 تا زنی که برنده جایزه صلح نوبل هستن و در جهان هنوز زنده.
و خانم عبادی، فکر میکنید اضافه شدن این 3 زن به لیست زنان برنده صلح نوبل چه تأثیر کلانی بر وضعیت زنان در جهان خواهد گذاشت؟
مسلماً تأثیر مثبتی خواهد داشت، زیرا هدف از انتخاب این 3 زن این است که جهان بایستی متوجه باشد که زنان آخرین افرادی هستند که از مزایای دموکراسی برخوردار می شوند. بنابراین وقتی که در یک کشوری انقلابی صورت می گیرد و یا تحولات اجتماعی پیش میاد، ممکن است که حقوقی به نفع مردم عوض بشه، ولی که زنها در آخرین رده این گونه مزایا قرار می گیرند، چنان که ما در بهار عربی شاهد هستیم. هیچ کس صحبت از این نمی کنه. در جامعه‌ای که زن و مرد هر دو با هم انقلاب کردن، آیا باز هم تعدد زوجات رو می خواهند رواج بدهند و یا اینکه قرار است ممنوع بشود؟ بنابراین به نظر من انتخاب کمیته نوبل بسیار هوشمندانه و راهبردی بوده. یعنی به جهان تذکر می دهد که وضعیت هیچ کشوری بهتر نخواهد شد مگر اینکه وضعیت زنان در اونجا بهتر بشه. در نتیجه تا زنان از مزایای دموکراسی برخوردار نشوند، نمی شود گفت یک حکومت دموکراتیه. ما چگونه می توانیم حکومتی را دموکرات بدانیم در حالتی که دیه زن نصف دیه مرد باشد؟ ما چگونه می توانیم حکومتی را دموکرات بدانیم در حالتی که مثل ایران در قانونش می نویسند شهادت 2 زن معادل با شهادت 1 مرده؟ دموکراسی و حقوق زن دو کفه یک ترازو هستند.
و خانم عبادی، همواره کمیته انتخاب جایزه صلح نوبل به سیاسی کاری متهم میشه، و آیا به نظر شما رگه هایی از سیاست ورزی رو هم میشه در انتخاب امسال پیدا کرد؟
اگر منظور شما از سیاست این است که بخواهند حکومتی رو سر کار بیاورند و یا حکومتی رو ساقط کنند، نخیر، مسلماً چنین افکاری رو کمیته صلح نوبل هرگز نداشته. اما کمیته صلح نوبل با توجه به اختیاراتی که داره همواره به یک جریان فکری توجه میکنه که در اون زمان خاص بایستی بهش توجه بشه. به عنوان مثال در این شرایط فعلی با توجه به انقلاباتی که در منطقه اسلامی صورت میگیره و ما میبینیم که دیکتاتورها دارن ساقط میشن، زنان مانند مردها به خیابون میان کشته میشن برای سقوط دیکتاتورها، ولی که در هیچ جا صحبت از برابری حقوق زن و مرد حتی بین انقلابیون نیست. انقلابیون بحثشون و درگیریشون سر این است که کی رئیس جمهور بشود و کدام حزب آزاد باشد، و حالا که همونطوری که گفتم زنان یعنی نیمی از یک جامعه دانند به فراموشی سپرده میشن. کمیته صلح نوبل در حقیقت با انتخاب این سه زن شایسته به جهان و خصوصا انقلابیون فعلی این هشدار رو میدهد که مراقب حقوق نیمی از جامعتون باشید. هیچ جامعه‌ای سالم نیست، هیچ حکومتی دموکرات نیست اگر در آن زنان در وضعیت تبعیض‌آمیزی به سر ببرند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در سال 2011 برای اولین بار زنی عرب توانست به جایزه صلح نوبل دست پیدا کند. توکل کرمان یکی از برجسته ترین چهره های جنبش اعتراضی یمن و سخت کوش ترین مدافعان حقوق زنان در این کشور و منطقه به شمار می رود. او که 32 سال دارد، متولد شهر تعز و مادر 3 فرزند است که ریاست گروه حقوق بشری زنان خبرنگار بدون بند را بر عهده دارد. این گروه از سال 2007 تا کنون هر سه شنبه در مقابل دانشگاه صنعا در پایتخت یمن تظاهراتی برپا کرده است. وی از چهره‌های شاخص در سازماندهی تظاهرات علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بوده و زمانی که توسط حکومت عبدالله صالح دستگیر شد، تظاهرات گسترده‌ای برای آزادیش برگزار شد. مجله تایم نیز او را به عنوان یکی از 100 زن تأثیرگذار سال 2011 انتخاب کرده بود. توکل کرمان دریافت جایزه صلح نوبل را یک پیروزی برای فعالان سیاسی درگیر در تظاهرات اعتراضی ضد دولتی توصیف کرده است. آلن جانسون سرلیف نیز از برندگان جایزه صلح نوبل در سال 2011 است. خانم سرلیف 72 ساله نخستین زنی است که به مقام ریاست جمهوری یک کشور آفریقایی دست یافت و برای بار دوم هم نامزد این سمت در انتخاباتی است که هفته آینده برگزار می شود. وی که به زن آهنین مشهور است، در دانشگاه ویسکانسین و هاروارد تحصیل کرده و پیش از این سمت وزیر اقتصاد لیبریا را نیز بر عهده داشت. او پس از سالها کنارگیری از سیاست در سال 1996 به لیبریا بازگشت و در سال 2005 به قدرت رسید. تلاش‌های زیادی برای بازسازی کشورش که در نتیجه 14 سال جنگ داخلی ویران شده بود انجام داده است. رئیس جمهور لیبریا در سال‌های گذشته نیز به عنوان یکی از نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل مطرح بود. و لیما گبوی فعال 39 ساله حقوق بشر نیست که سازماندهی گروهی زنان مسلمان و مسیحی برای مقابله با جنگ در لیبریا را بر عهده دارد، سومین زنی است که به نوبل سال 2011 دست یافته است. به دلیل گذر کردن از مرزهای مذهبی و قومی برای پایان دادن به جنگ دراز مدت لیبریا و تضمین مشارکت زنان در انتخابات، موفق به کسب این جایزه اشتراکی شده است. خانم لیبا به خاطر سازمان دادن گروهی از زنان لیبیایی به منظور ابراز مخالفت آشکار با جنگ سالاران این کشور شهرت یافته است. لیما که تحصیلات خود را در ایالات متحده به پایان رسانده، از سالها پیش تشکل‌هایی را سازمان داده که در پیشبرد مبارزه‌های مسالمت آمیز علیه فقر، خشونت علیه زنان و کودکان سهمی به سزا داشته است. پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد اما معتقد است که تعلق یافتن این جایزه به سه زن فعال در سال 2011 بیش از اینکه پیامی برای زنان فمینیست جهان در بر داشته باشد، حامل پیامی برای مردان است. پروین اردلان:
من فکر میکنم شاید بهتر باشه که اول بگیم که تاثیر انتخاب سه زن در بر جهان مردانه ما چه خواهد بود. این به نظرم یکی از بهترین خبرهایی بودش که توی این مدت شنیدم و فکر میکنم که یک جور نشانه از زنانه شدن جهان رو داره میگه. بگم اونم جهانی که سراسر پر از پشت از خشونت و جنگ طلبی و سلطه طلبی و تلاش مستمر زنان در برابر این جنگ طلبی ها و در برابر این فضاهای سلطه طلبانه که داره تو سراسر جهان اعمال میشه، در واقع داره نشون میده که چطوری زنان تونستن مداخله بکنن در این وضعیت خشونتبار جهانی. و از این جهت من فکر میکنم که میتونه پیام خوبی باشه برای جهان و میتونه تشویق خوبی باشه برای زنایی که دارن بی صدا و پرتلاش کار میکنن، تو عرصه های خبری کمتر دیده میشن، توی عرصه های سیاسی کمتر دیده میشن، در بین رهبران سیاسی کمتر هستند، تو تصمیم گیرنده ها کمتر هستند، ولی تمام تلاشی که دارن میکنن مبتنی بر مبارزه برای بقا و مبارزه برای تغییره.
خانم اردلان، بعد از برنده شدن خانم شیرین عبادی در سال 2004، این برای دومین بار هست که زنی مسلمان برنده این جایزه میشه. خانم توکل کرمان که از یمن برنده این جایزه شدن، مسلمان و شیعه هستن. فکر میکنید آیا انتخاب مجدد یک زن مسلمان به عنوان برنده جایزه صلح نوبل میتونه حاوی پیامی برای زنان مسلمان جهان باشه؟
میشه گفت اتفاق فرخنده ایه، به خاطر اینی که توی جامعه هایی که زنها در اون به شکلهای مختلف تحت سلطه قرار میگیرند و با اشکال مختلف در مقابل این وضعیت مقابله میکنند، وقتی یه همچین انتخابی صورت میگیره، در واقع به یه نوعی میتونه نشون دهنده این باشه که در این فضای تغییر و در این بهار عرب چه نقش عمده‌ای رو میتونن زنها در آینده ایفا بکنن و چه نقشی رو در گذشته هم ایفا کردن که دیده نشده. این یکی از تصاویری که ما همیشه از خودمون میتونیم در جهان غرب ببینیم، این تصویر زن قربانیه، در صورتی که این تصویر تصویر واقعی نیست. این تصویر تصویر یک وجهیه. شما وجوه مختلفی داره وضعیت زن در کشورهای مختلف. برای همینه که اتفاقی که مثلا توی بهار عرب افتاد از جهت جنبش های اجتماعی ممکن بود که سورپرایز کننده باشه، ولی از جهت اینکه زنا در بهار عرب خاموش بودن و حالا روشن شدن، به نظر من سورپرایز کننده برای ما نبود که در این کشورها زندگی میکنیم. برای کسانی سورپرایز کننده بود که در کشورهای دیگه ای دارن زندگی میکنن و از دور و از نگاه یک قربانی فقط به ما نگاه میکنن. به همین خاطر میخوام بگم که اتفاقی که با بحث بهار عرب افتاد، این ادامه فعالیت‌هایی بودش که زنها در این کشورها انجام می‌دادن، ولی دیده نمی‌شد، کمتر دیده می‌شد، یا حداقل وارد بحث‌های رسانه‌ای کمتر می‌شد. و بعد از بهار عرب تازه زنها فعالیت‌هاشون، نقش‌هایی که در این حوزه‌ها داشتن و مقاومت‌هایی که در این عرصه‌ها برای برقراری صلح، برای مخالفت با جنگ و برای ایجاد در واقع امنیت در کشورهای خودشون میکردن و برای برابری کار کرده بودن، تا دونه 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 سر میزنه بیرون و میبینیم. اتفاقی که در انتخاب خانمای لیبریایی هست، این نشون دهنده تلاشی هستش که این سالها زنها برای مقاومت در بروز جنگ و توقف جنگ‌های داخلی به کار بردن و تلاش اینهاست که تونسته که فضای جنگ طلبانه یا میشه گفت فضای میلیتاریزه شده لیبریا رو تبدیل بکنه به فضای صلح‌آمیزتری. خب همه این تلاش ها در واقع الان داره دیده میشه، اون هم به این دلیل که من فکر میکنم در این بنبست جهانی که در این فضای میلیتاریزه شده که وجود داره توی سراسر دنیا، تازه داره نشون داده میشه که اون کسانی که دارن نقش میزنن و دارن مبارزه میکنن و دارن ایجاد تغییر میکنن در این فضاها و میخوان فضا رو دگرگون کنن، زنا هستن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
آن
روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سال تحصیلی در دانشگاه های ایران در حالی آغاز شده است که از ماه قبل برنامه ریزی ها برای تفکیک جنسیتی کلاس های درسی دانشجویان آغاز شده بود، با اینکه کارشناسان مسائل زنان و کارشناسان مسائل آموزشی هشدار داده بودند که با توجه به کاستی های سیستم آموزشی این تفکیک عملی نیست، اما مسئولان آموزش عالی بی توجه به تمامی هشدارها برنامه های خود را عملی کردند. اما در همین آغاز کار دانشگاه ها در ایران، تفکیک جنسیتی چه تأثیری بر وضعیت دختران دانشجو در ایران داشته است؟ مریم، دانشجوی ترم سوم یکی از دانشگاه های تهران، به پرسش هایم در این زمینه پاسخ می دهد. خانم مریم، برای ما بگید که در سال تحصیلی جدید در دانشگاه های ایران چه اتفاقی افتاده و آیا تمامی تهدیدات و مسائلی که پیش از آغاز سال تحصیلی در رسانه های ایران از سوی مسئولان آموزش عالی مطرح شده بود واقعا داره اجرایی می شه؟
تقریبا میشه گفتش که داره به مرور اجرا میشه. تو به تفکیک که ترمسیش یه سری از دانشگاه مقداری از درس تفکیک شده بود، درسای عمومی، درسایی که مورد ورودی پایین تر بود، سه ترم جدید درسای جدید هست، بعضی از دانشگاه درسای بین دانشکده، مثلا چه دانشگاه امیرکبیر چه دانشگاه شریف، درس مثل ریاضی یک، مثل فیزیک، اینا درسایی که تفکیک شده. چه دانشگاه علامه تمام درس‌ها تفکیک شده، یعنی شاید مثلا 10 تا کلاس مختلف دیگه وجود داره. این اون چیزی که گفتن تفکیک میشه درس‌ها برشد. به حسابم تقریبا میشه گفتش که اون اتفاقی که با اون آیین‌نامه های پوشش به دانشگاه ها گذاشته بودن اتفاق افتاد. یعنی آیین‌نامه پوشش دو بخش داشته، قسمتش برای دختران، یک قسمت برای پسران، به صورت بنر توی خیلی از دانشگاه ها مثل امیرکبیر نصب شده بود. از ترم جدید دانشگاه با خیلی مشکل برخوردن، مثلا توی دانشگاه علامه اگه طبق اون آیین‌نامه پوشش افراد نبود چادر سرشون میکنن و میرن داخل دانشگاه. این کنترلی که این تفتیش از اینجوری اعمال نمیشه. به خیلی از دانشگاه ها دوربین نصب شده همه جای دانشگاه به دست کلاس ها، مثل دانشگاه سوره، مثل دانشگاه علامه. یه جور کنترلی که میخوان انجام بدم و من فکر می‌کنم که زنها خیلی بیشتره. مثلا این سختگیری نیستش که شما بگین مثلا این اصلا مونتاژش بلند می‌پوشه و دیگه نمی‌تونه چه دانشگاه بیاد. دفعه بعد به یه چیز دیگه مورد دار میشه. حس کنترل شدن مدام وجود داره و اینجوری میشه که دخترهای دغدغه‌شون میشه که حتما من نخونیم برسم که خواب و اذیت نشم. یه جور محدودیتیه که بچه‌ها مشغول می‌کنه به خودش. شاید فقط مورد دختران نباشه، به هر حال مثلا دانشگاه علامه پسران این مشکل رو دارن که در یه سری از درس ها نمیتونستن بگیرن، ولی همیشه اولویت این کلاس ها رو بدیم با پسرها بوده.
خانم مریم، این تفکیک جنسیتی کلاس ها و اینکه حالا در دانشکده های فنی 30% دانشجویان دختر هستن و در دانشکده های غیر فنی در واقع 70% دختر هستن، آیا اینکه فقط دخترها توی کلاس باشن یا فقط پسرها توی کلاس باشن، آیا میتونه لطمه آموزشی رو هم بزنه به سطح درسی بچه ها یا نه؟
بله میتونه. یعنی من فکر میکنم که هم تجربه یک ترم پیش نشون میده که سطح کلاس ها واقعا پایین اومده، به خاطر اینکه توی دانشگاه علامه که مثلا چند تا رشته مختلف توی دادن تحصیل میکنن، یه درسایی مثل روش تحقیق، روش تحقیق درسی که برای علوم ارتباطات جدا تدریس میشه، برای علوم اجتماعی جدا و هر کدوم مختص خود اون رشته است، حتی واحد درسیش متفاوته. برای اینکه همه پسر سر یک کلاس بشنن و یک کلاس تشکیل بشه به حد نصاب برسه، این واحدهای متفاوت برداشته شده و بچه ها همه سر یک کلاس میشنن و یه درس میگذرونن درس روش تحقیق برای که برای رشته های مختلف متفاوت هستن. خب این سطح کلاس رو میاره پایین، یعنی که پیش نیازا رو دانشگاه علامه برداشتن. وقتی پیش نیاز بردارن یک دانشجو ترم 3 میتونه بقای دانشجو ترم 8 بشینه و پیش نیاز اون درس نگذرونده باشه. این سطح کلاس رو خیلی میاره پایین. اینکه پسرا و دخترا پیش هم نشینن شاید خیلی سطح کلاس تغییری نده. اینکه پیش هم کلاسی هاش نمیتونه بشینه مشکلی ایجاد.
خانم مریم، مجموع این فشارها و این تغییراتی که در طی دو ترم گذشته در دانشگاه‌های تهران به وجود اومده، به نظر شما چه تأثیری میتونه روی نوع بینش دانشجویان بگذاره؟ دانشجویی که دغدغش اینه که حالا اصلا اجازه ورود به دانشگاه رو میتونه پیدا بکنه یا نه، یا مانتوش کوتاه یا نه، فکر میکنید واقعا میتونه با ذهن باز و با فراغ خاطر به مسائل آموزشیش بپردازه؟
شاید به صورت مستقیم انقدر تأثیر نداشته باشه، ولی واقعا از غیر مستقیم هست. بخواد اینکه وقتی به ذهن من فقط اینه که من چجوری حالا از این در رد بشم، یا اینکه جلوی این دوربینه چجوری حالا اگه میخوام برم توی خواب با چجوری از جلوی حراست رد بشم، تمام فعالیت روزمره من تحت تاثیر قرار میده و از اون طرف من نمیتونم سراغ هیچ فعالیت دیگه ای برم، به خاطر اینکه من فعلا باید زندگیمو بگذرونم، فعلا باید بتونم از این در رد بشم.
خانم مریم، در طی سالهای گذشته جنبش دانشجویی یکی از مهمترین جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده و فعالیت جنبش دانشجویی حتی میتونست گاهی جامعه را تحت تاثیر قرار بده. با این محدودیت‌ها، با این فشارها و به گفته شما با این ذهن درگیر و پرمشغله‌ای که دانشجویان امسال و ترم گذشته پیدا کردن، فکر می‌کنید آیا اصلاً جنبش دانشجویی میتونه مثل سابق پرشور به حرکت خودش ادامه بده، یا این فشارها و محدودیت‌ها ممکن هستش که جنبش دانشجویی رو هم تحت تاثیر قرار بده؟
من فکر می‌کنم این مقدار موضوع برعکسی شده که شما گفتین. دقیقاً جنبش دانشجویی ضعیف شد، شاید سرکوب خیلی تاثیر داشت که تمام اون تشکلات، تمام شبکه هایی که دانشگاه ها وجود داشت از بین بره، که حالا ما میتونیم تفکیک جنسیتی یا این محصیت شدید رو توی دانشگاه ببینیم. اگه ما چیزی به اون شکلی که شما میتونیم مثل قوی و محصیت که ساله پیش داشتیم توی دانشگاه هیچ وقت وضعیت به اینجا نمیرسید، چون هر جایی که اعتراض شده به هر حال محصیت ها یا کمتر شده یا اجازه محصیت های جدید اضافه شدن کمتر شده. ما اون جنبش دانشجویی رو مثل گذشته نداریم، هرچند که شاید این اعمال محدودیت‌ها باعث بشه که یه مقدار فعالیت دانشجوها بیشتر بشه، زیرزمین‌تر، غیرعلنی‌تر بشه، ولی به همون میزان هسته‌ها و تشکل‌های قبلی دانشگاه‌ها نداریم. احتمال این که این محدودیت‌ها باعث بشه که کمتر هم به سمت اینکه بچه‌ها فعالیت دیگه‌ای بکنن، فعالیت دانشجویی که هر فعالیت دیگه‌ای محدود میشه. جنبش دانشجویی تقریبا خیلی ضعیف شد که باعث شد این اتفاق ها بیفته و این محدودیت ها اعمال بشه. من این دیدو که بچه های دانشجو زیاد دیدم، چه دانشگاه خودمون چه دانشگاه های دیگه، شاید باعث بشه که این محدودیت ها برعکس اون که ما فکر میکنیم یه مدل سرکوبه، باعث بشه که دانشگاه یه قدم بیاد جلوتر، بچه های دانشگاه از اینجا یه فعالیت شروع کنن، یک اعتراضی شروع کنن که بشه گفتش که جنبش دانشجویی داره فعالیت میکنه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
زینب الحسنی برای بسیاری از زنان مبارز عرب‌نامی آشناست، دختری جوان که به گفته فعالان سوری به گروگان گرفته شد تا برادر فعال سیاسیش خود را تسلیم نیروهای اطلاعاتی سوریه کند. اما پس از تسلیم برادر و در روزی که جسد او را تحویل خانواده دادند، جسدی مثل شده با علائمی از تجاوز را به عنوان جسد زینب به خانواده‌اش تحویل دادند. اما آنگونه که تلویزیون سوریه خبر می‌دهد، داستان زینب الحسنی داستان دیگری است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
چند روز پیش تلویزیون سوریه مصاحبه از یک دختر نشون داد که خودش رو زینب الحسنی معرفی کرد. این دختر تاکید کرد که زنده هست و بازداشت نشده، کشته نشده و گفت که الان این هست که چند قبل از ماه رمضان فرار کرده از خونه به خاطر آزار و اذیت‌های برادراش و به منزل یکی از بستگان رفته و اینکه پدر و مادرش خانواده‌اش خبر ندارن از اینکه زنده هست. معذرت خواهی کرد توی تلویزیون و گفت از اول وقتی جریان زینب الحسنی پیش اومد می‌خواست پلیس بره تا جریان اطلاع بده، اما اونهایی که در خونه‌شون ساکن هست بهش گفتن ممکنه این کار باعث بشه که اتفاقهای ناخوشایندی براش بیفته.
آیا جزایری، شباهت بسیار زیادی وجود داره بین داستان خانم زینب الحسنی و داستان سعیده پوراقایی، دختری که در زمان درگیری‌های پس از انتخابات دقیقاً به همین شکل ابتدا خبر کشته شدنش منتشر شد، مراسم ختم براش برگزار کردن و چند روز بعد از اون با این عنوان که از خانه به دلیل محدودیت‌های مادرش فرار کرده و در منزل یکی از بستگانشون پنهان شده بوده، به تلویزیون جمهوری اسلامی اومد و گفت که تمام اون خبرهایی که تشر شده دروغ بوده. واکنش خانواده خانم حسنی نسبت به حضور اون در تلویزیون چه بوده؟
مادر زینب الحسنی مصاحبه کرد، البته نه با تلویزیون سوریه، با تلویزیون العربیه در برنامه پانوراما و گفت که امیدوار هست که دخترش زنده باشه. گفت که شک داره اون دختری که توی تلویزیون سوریه صحبت کرده دخترش باشه، چون حتی بعد از اون مصاحبه این دختر هیچ تماسی نگرفته با خانواده‌اش که بگه من زنده هستم یا بره پیش خانواده‌اش. بعد ابراز امیدواری کرده که زنده باشه دخترش و ماجرا رو اینطور تعریف کرد، وقتی داشتن پسرش محمد رو دفن می‌کردن، یک سری از فعالان سوری اون رو بردن به سرخونه، اونجا دخترش رو شناسایی کرد. البته گفت اون جنازه کلید جنازه‌ای بود که مثله شده، بخشی از بدن دست تا قطع بوده و اون رو اینطور شناسایی کرد. مادر زینب الحسنی تاکید کرد که نمیدونه این دختری که توی تلویزیون حاضر شده دخترش هست یا نه، اما گفت به هر حال دختری بوده که جنازه‌اش رو تحویل گرفته، این دختر بهش تجاوز شده، دست و پاهاش قطع شده بوده و اتفاقهای دیگر.
و واکنش رسانه های سوریه نسبت به این خبر چه بود؟
فعالان معترض سوری در بیانیه‌هایی که دادن، در صحبت‌هایی که در رسانه‌ها کردن، به یک چیز تأکید کردن و اون که این تکرار سناریوهایی هست که دولت سوریه در حال پیاده کردنش هست از آغاز اعتراضها. یک مسئله رو بهش اشاره کردن و اون این هست که دختری که در تلویزیون سوریه مصاحبه کرد اسم مادر رو اشتباه گفت و این رو به عنوان یکی از دلایلی دونستن که این قضیه ساختگیه و ممکنه کسی رو آوردن که شبیه زینب الحسنی باشه، آرایشش کردن و در تلویزیونشونش دادن.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیرون. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این هفته فرصت کافی برای پرداختن به بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس هشتم نداشتیم. هفته آینده با بررسی فعالیت‌های دوران نمایندگی خانم لاله افتخاری این مبحث را پی می‌گیریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر.